درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 16/5/1403 هستم و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمت گزار روزهای سه‌شنبه هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، دعا میکنیم از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا دریچه افکارمون امروز به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که حمایت کنه از ما تا با بکارگیری این 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم، 36 اصل روحانی تبدیل به انسان‌های بهتری در اجتماع، خانواده، محل کار و خدمتگزاران بهتری در انجمن بشه. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع می‌کنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می‌توانیم. خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما دوستان و ممنونم بابت حمایتتون از این جلسه و از این گروه. در جلسه قبل روی سنت ششم کار میکردیم و رابطه بین سنت شش و تک تک قدم ها رو تا قدم 9 بررسی کردیم. ذهن داشته باشید در این خصوص صحبت کردیم که اگر ما یا گروهمون سنت شش رو به هر دلیلی دانسته یا نادانسته نقض کرده، آیا بر اساس روح جاری در قدم‌های 8 و 9 ما تمایل به جبران خسارت داریم؟ آیا جبران خسارت میکنیم؟ آیا رفتارمون رو تغییر میدیم یا خیر؟ و مثالی رو هم از همین گروه آوردم که در همین گروه اوایلی که کارش رو شروع کرده بود، یه نشریه‌ای که مورد تایید کنفرانس نبود توسط یکی از اعضا استفاده میشد و زمانی که در جلسه اداری گروه مطرح شد که این کار مغایرت داره با اصول برنامه و بر اساس سنت شش، ما نباید هیچ چیزی که مرتبط نیست، خارج برنامه هست رو تایید یا رد بکنیم. بهتر هستش که از منابع مورد تایید استفاده بشه. گروه کار خودش رو اصلاح کرد، پذیرفت و به نوعی جبران خسارت کرد. خیلی فرصت نشد در انتهای جلسه دوستان تجربه‌ای بدن راجع به این موضوع. اگر کسی تجربه‌ای میخواد بده یا در جلسه قبل میخواست تجربه بده و جا موند از قافله، الان فرصتش هست که ما صداش رو بشنویم. چنانچه شما تجربه دارید در مورد اینکه یه جایی خودتون یا گروهتون سنت شش رو نقض کرد و بعد رفتید جبران خسارت کردید، رفتید تغییر رویه دادید، پذیرفتید اشتباهتون رو، میتونید الان علامت سوال رو بزنید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید. این موضوع بی ارتباط با قدم 10 هم نیست. قدم 10 میگه به تهیه ترازنامه خود، به گرفتن ترازنامه خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرش کردیم. حالا اگر یه رفتاری از من مهدی سر زد که سنت شش رو نقض کرد. آیا من شجاعانه تراز خودم رو میگیرم و مسئولیت اشتباهم رو میپذیرم یا خیر؟ اگر راجع به این هم تجربه دارید میتونید علامت سوال رو بزنید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید. حالا من یه تجربه خودم بدم تا دوستان موتورشون گرم میشه. ما نمیدونیم چرا صبح ازار دوستان اولی مشارکت سختشونه. خدمتتون هست شود که چند وقت پیش در یک جلسه ای که جلسه کار کرده قدم ها بود، رسیدیم به قدم 11 و جلسه از این جلسات گروهی بود و بنده هم اونجا خدمتگزار بودم و یک دوستی خواست تجربه بده راجع به مراقبه و مدیتیشن که ابزار قدم 11 هستش و ایشون قدم ها رو تا همون قدم 11 کار کرده بود ولی سنت ها رو کار نکرده بود. و اما در حوزه مدیتیشن و مراقبه بسیار ید طولایی داشت و سالها به این زمینه کار کرده بود. خب وقتی ایشون پیشنهاد داد که من هم چند کلامی صحبت بکنم در جلسه بعد، البته بنده هم پذیرفتم، گفتم خب چقدر خوب، عالیه، شما هم بیایید یه مقداری راجع به این موضوع تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و من به ایشون تذکر دادم که فقط توجه داشته باشید که ما تنها در مورد موضوع مراقبه میتونیم صحبت بکنیم، نه سایر موضوعات. و خیلی برایشون شفاف نکردم داستان رعایت سنت ها رو. ایشون جلسه بعد در واقع اومد و راجب مراقبه صحبت بکنه، اما مسائل خارجی که بی ربط به هدف گروه بود رو هم مطرح کرد، از جمله مسائل مذهبی، از جمله مسائل که اصلا شخصیت پردازی محسوب می شد و خلاصه خیلی شرایطی شد که من اصلا مونده بودم چه کار بکنم. ببینید ذهن دوستان در لحظه ای که ما اشتباه می کنیم سریعا به صورت خودکار و اتوماتیک میاد توی حالت دفاعی. این ذات انسانه، ذهن میاد تو حالت دفاعی، انگار که سریعا یه سپری فعال میشه که از ما دفاع بکنه. نه به من ربطی نداره، یکی دیگه این حرفا رو زده، ذهن داشت با من گفتگو میکرد. اما از اونجایی که من قدم دهم رو بعد از اینکه راهنمام قدم ده رو بهم یاد داد شروع کردم به کار کردنش و یاد گرفتم که در لحظه تراز خودم رو بگیرم و اگر هم فراموش میکردم قدم ده رو، اون ترازنامه قدم 11 که شبها می نویسم و برای راهنمام می فرستم، اون یادآوری میکنه، اون من رو از این اشتباه در میاره. به خاطر همین تمرین قدم 10 و 11، مخصوصا ترازنامه شانگهای قدم 11، باعث میشه که من همیشه تراز خودم رو بگیرم و اگر جایی هم شک میکنم از راهنمام میخوام که ترازم رو بگیره. این یه عادتی رو در من به وجود آورده که بتونم اشتباهات خودم رو بپذیرم. خب فوراً من بعد از جلسه تراز خودم رو گرفتم، چند تا از دوستان حمله ور شدن سمت من که بیان اعتراض کنن، دستامو بردم بالا، گفتم میدونم میدونم، گند زدم عزیزم، اشتباه کردم، و حتما من در جلسه بعد راجع به این موضوع عذرخواهی میکنم. اصلا فرصت ندادم اونا بخوان تیراندازی بکنن. قبل از اینکه بخوان تیراندازی بکنن، وقتی دیدن که آقا من پذیرفتم اشتباهم رو، دیگه بندگان خدا چی بیان بگن؟ شد جلسه بعد و بنده از همه دوستان عذرخواهی کردم و گفتم که بر اساس روح جاری در قدم ده که میگه هرگاه ما در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم، بنده میپذیرم که مسئولیت این موضوع که این دوستمون رو من توجیه بکنم که اینجا ما در مورد مسائل خارجی نمیتونیم صحبت بکنیم، ما هیچ چیزی رو که به هدف اصلی ما ربط نداره رو نمیتونیم ردش کنیم، نمیتونیم تاییدش بکنیم. به این دلیل بنده اشتباه کردم، مسئولیتش با من بود که وقتی که دعوت کردم از ایشون حداقل توجیه بکنم. این بنده خودم اصلا قصد و غرض این نداشت. بنده خدا سنت ها رو کار نکرده بود، اطلاع نداشت از چارچوب های مرامنامه های اخلاقی انجمن و قضیه به خوبی و خوشی به اتمام رسید. حالا اگر شما تجربه مشابه دارید، موردی بوده که سنت ششم رو نقض کردید، فرقی نمیکنه. حالا الزاماً فقط در گروه و در چیز نیست. ببینید تو سنت شش صحبت کردیم دیگه، گاهی اوقات ما یه چیزی رو تو خانواده، تو محل کار، یه موضوعی رو که ازش اطلاع دقیق نداریم، میایم دامن بهش میزنیم، یا در یک شایعه پراکنی میایم چی میشیم؟ میایم مشارکت میکنیم. وقتی من یه پیامی رو، یه مسیجی میاد برام، اون رو گفتیم اینو ابتدای سنت شش صحبت کردیم، وقتی من یه پیامی میاد، مسیجی میاد برام، این رو فورواردش میکنم بدون اینکه صحت اون رو تایید بکنم، بدون اینکه تحقیق رو بکنم راجبش، میفرستمش برای یه دوستم، دوستم به اعتبار من میپذیره اون رو، مخصوصا اگر که اون در رابطه با شغل و تخصص من باشه. به عنوان مثال اگر من یک مسئله حقوقی رو از یه دوستی که وکیل هست پیامش برام بیاد، یه جورایی بنگاه برای من حجته. خب حتما طرف میدونه که اینو فرستاده. بنده تو کار آیتی هم، همه اطرافیان هم میدونن که از کامپیوتر و اینترنت و موبایل و اینجور چیزا بیشتر از یه فرد عادی سر در میارم. خب حالا مثلا من بیام از این پیاما هست که آوی اگر نمیدونم فلان کنی گوشید هک میشه و دیدیم، حالا بله یه سری پیام هایی هست که حاوی لینک هست میاد، ولی مثلا چند وقت پیش اومده بود اگر شما وارد فلان برنامه توی تلگرام بشید گوشیتون هک میشه. خب چرت و پرت محضه، چطوری گوشی هک میشه؟ تو داری میری توی برنامه استانداردی که مورد تایید خود تلگرامه. خب حالا فرض کنید که من بیام نادانسته بدون تحقیق، من مهدی این پیام رو فوروارد بکنم برای یه دوستم، اون دوستم به واسطه این که میدونه مهدی تو کار موبایل و کامپیوتر و به حال آیتی و برنامه نویسی و اینجور چیزا هست، میگه خب حتما اینجوریه، انگار که من یه مهر تایید دادم روی اون پیام. پس بهتر چیه؟ راجبه چیزی که اطلاعات کافی ندارم شایعه پراکنی نکنم. خبر فوت فلان بازیگر اومده، من دیدم با چشمام این اتفاق افتاده، آیا توی خبرگزاری موثقی، منبع موثقی اینو دیدم، شنیدم، کسی اینو تاییدش کرده؟ نه، همین که مثلا یه جایی این رو دیدم، صاف بیام اینو فورواردش بکنم برای دوستان. این چی میشه؟ تایید کردن یا رد کردن چیزی که ازش اطلاعات کافی ندارم. چه اتفاقی میفته؟ باعث خسارت زدن به دیگران میشم. خب اوکی، حالا خسارت زدم، آیا قدم ده به هم کمک میکنه که این رو بپذیرمش و سریعا جبران خسارت بکنم یا خیر؟ مسئولیتش رو میپذیرم آیا یا نه؟ آیا در موردش اگر تو برنامه هستم با راهنمام صحبت میکنم؟ اون سوالی هست که تو تراز قدم 11 آیا امروز ناصادق بودی؟ چه جوابی میدم به اون سوال؟ چه کاری را بهتر میتوانستم انجام دهم؟ ها؟ سوال قدم 11 دیگه. آیا اونو من پاسخ میدم؟ دوستان تجربه. در این لحظه 44 نفر. کسی تجربه ای نداره؟ بریم آیتم بعدی. خب خدا رو شکر فاطمه خانم راه رو باز کرد. بفرمایید فاطمه خانم.
سپاسگزارم. سلام و درود فاطمه. هستم کم درآمد. حالا من در مورد این موضوع یه بار تجربه داده بودم تو جلسات قبل و یه لحظه احساسم میگفت شاید تکراری باشه و یه لحظه شما بسید 34 نفر تو جلسه گفتم شاید یکی از اون کسایی که اون روز من این تجربه رو دادم اون روز نبوده و بذار برای اون یکی بگم. این اومد تو ذهن من که تو یه روز اینو در موردش صحبت کردی که من دقیقا همین اتفاق برام افتاد که توی تلگرام یه پیامی برای من اومد برای یه کار در منزل و اینکه من خیلی وقتا گول این پیامو رو نمیخوردم اما وقتی دوست انجمن یو ای برای من فرستاد چون میدونستم این یو ای هسته بهش اعتبار داشتم رفتم عضو شدم و گفته بود باید 50 نفر رو اد کنی تا بتونی با اون ادمین اون کانال ارتباط داشته باشی. خب من 50 نفر رو اد کردم و وقتی وارد کانال شدم ارتباط که گرفتم از جزئیات با خبر شدم، یعنی خلاصه تر بخوام بگم فهمیدم کلاهبرداریه و هدفش اینه که یه پولی بگیره و بعد یه کاری بگه که آدم انجام بده و حتی تو سایت و جاهای دیگه که یه لوگو ازش دیدم رفتم پیگیری کردم نظرات کاربرا رو که خوندم همه گفتن کلاهبرداری، فقط یکی دو مورد گفتن نه کار خوبیه و من فهمیدم خب بله ممکنه این پیامی که من برای 50 نفر فرستادم به اعتباری که من فاطمه رو میشناسن، حالا فامیل بود، دوست بود توشون، کسایی که منو قبول داشتن بود و من اینا رو براشون فرستادم و جالب خیلی هاشون رو میدونستم به کار نیاز دارن. مثل خود من اون اوائلی که تو یو ای اومده بودم فکر میکردم اینا به کار نیاز دارن و میرن این کار رو انجام میدم و یه لحظه ذهن من گفت که اگه یکی از اینا حتی یه پول مبلغ کمی هم از دست بده فاطمه تو مقصری چون اینا به اعتبار تو رفتم و بلافاصله نشستم یه پیامی آماده کردم تو این مضمون که من اشتباه کردم، این آگاهی نداشتم در مورد این کانال و این کلاهبرداریه، از این کانال بیاین بیرون و من شما رو عذر کردم ببخشید، از این کانال بیایم بیرون و این وقت جالب خیلی هاشون به من بازخورد دادن نفسی که گفتی دست در نکنه و این برای من یه جبران خسارت بود. و حالا دوستمون آقا مهدی یه چیزای دیگه هم گفت، الان یه لحظه یادم اومد که من یه جاهای دیگه هم حالا خسارت هایی که بوده زده شده حتی تو روابط خانوادگی و من باید در این زمینه یه مسائل هایی که بوده من ربطشون دادم به خانواده و دوستان باید در این مورد حتما یه جبران خسارتی انجام بدم، شاید با خیلیشون ارتباط چیزی نباشه ولی باید اینو انجامش بدم. این به من امروز یادآوری شد. سپاسگزارم بابت تجربات و مرسی که به منم وقت دادی. ممنون.
درود بر شما. ممنونم. تجربه بسیار خوبی بود. میشنویم تجربه خانم هلن رو. بفهمید.
سلام خدمت دوستان عزیز و دوست عزیزمون آقا مهدی. تجربه، من میخوام یه سوالی بپرسم، اجازه هست؟
خواهش میکنم.
بله با اجازه شما. دوست عزیز، من اول اینکه مینا هستم که هم درآمد و اینکه دیشب ما توی جلسه قرار گرفتیم، جلسه حالا مختلف بود و یه سری کاغذای آوردن برای اولین بار بود به ما دادن که یه سری سوالای ما بنویسیم گروهی و وقتی سوالا رو می‌نویسیم میخوان که مثلا یه کتابی، خب فکر کنم در جریان هستید، کتاب درست کنن برای مثلا از روی حرفای بچه‌ها، از روی تجربیات بچه‌ها یه کتابای درست کنن که برای خود یو ای باشه. بعد سخنران که نشسته بود اصلا نگفت زن و مرد جدا بشینن و ما چند تا خانم بودیم نشستیم یه جا، آقایون هم نشستن یه جا و این سوالا رو به ما دادن که به صورت گروهی ما اینا رو انجام بدیم. من خودم و عروسم نشسته بودیم کنار این خانوما و عروسم به من از چون من زودتر توی جلسات قرار گرفته بودم درخواست کرد اگه امکان داره بگو شوهرم بیاد کنار ما و اینا رو یه توضیح برای هم خود. هیچ کدوم بچه ها واقعا نمیتونستن چیزی بگن، منم در یه حدی میتونستم بگم، حالا من بودم با یکی دیگه از بچه ها، تجربه نداشتیم در مورد سوالا. من صدای پسرم کردم و ازش تجربه خواستم، پسرم من اومد کنار من و خانومش نشست و چند تا دیگه خانومم بودن. یکی از بچه ها که داشت کنترل میکرد، خانومش چند تا سوال از پسر من پرسید و بعد بلند شد همون اول که گفت خلاف سنت و اینا، گفت که من خواهر و مادر و زن و همه چیم اینجاست، من حق دارم، فرزند منم تازه 4-5 ماه اومده توی برنامه. و اینکه بعد یکی از بچه همون آقا بلند شد و رفت سراغ حالا نماینده و گفت این خلاف سنت ها بود، و یعنی به صورت آهسته نگفت یا بکشه کنار نماینده را، نماینده هم یه خانومه، این خلاف سنت ها بود و این فلان بود و این بهمان بود. و من دیدم اصلا بچه من داره زده میشه و وارد یه درگیری غیر ضروری شد. یه لحظه من نمیدونم شاید اشتباه کردم درست کردم، گفتم آقا ببینم این چیه که خلاف سنت ها، من صدای پسر من زدم، اگر حرفی داری با من بزن. دیدم هیچ صداشو میبره بالا، گفتم صداتا نبر بالا، برا من سنت کار کردم، من فلان، گفتم اینقدر برا من سنت و قلم تیکه پاره نکن، الان 16 ساله تو برنامه، آقا من 20 ساله و فلان، گفتم خیلی ادعا نکن برای دیگه. به هر حال یه درگیری شد، عصبانی شدم و خیلی قاطی کردم، یه حس دلسوزی اومد برام برا فرزندم و گفتم شما حق ندارید اینطوری رفتار کنید، این آقا 5 ماه اومده توی برنامه، منم صداش کردم، شما اگه این زده بشه از برنامه بره بیرون ذهنیتش میفته گردن شما، و خیلی قاطی کردیم دیگه. به هر حال حالا نمیدونم دیگه، دیگه من بگو اون بگو، حالمون بد شد. به هر حال آخرش هم که گفتم دوسته ببودی نباید اینجوری باشه، شما اگه راهنما داری برو با راهنمات صحبت کن ببین این کار درسته، شما باید اگرم میخواستید بگید نماینده را میکشیدید کنار، خیلی یواش میگفتید بعد این سوال بره تو هیئت نمایندگان، در صورتی من اصلا خودم هم سنت کار نکردم، از این مسئله هیچ آگاهی ندارم. ممنون میشم اگر که جواب سوال منو یه جوری، حالا این خیلی طولانیه دیگه، من حالا یعنی خلاصش بود، جواب سوال منو بدید و آیا من رفتارم باید اونجا چطوری بود و آیا واقعا همچین چیزی هست، این سنت وقتی جلسه مختلطه، وقتی زن و مرد قاطیان، اگر که اینجوریه که ما همه پیش هم میشینیم مثل خواهر برادر، همینم هم بهش گفتم، و یه نفر که تعصباتش روی بله ببخشید، یه نفر که تعصباتش روی خانمش انقدر بالاست، آیا میتونه بلندش رو سر صدا کنه تو مردم؟ ممنونم، سپاسگزارم.
متشکرم. سوال شما با موضوع جلسه ارتباط نداره، اما من خیلی کوتاه پاسخ میدم به شما. ما الان داریم راجع به سنت ششم صحبت میکنیم. اگر حضور میداشتید در اولین جلسه سنت یک، ما وقتی کتاب 12-12 رو میخونیم توی پاراگراف 2، سنت اول پاراگراف 2 در صفحه 134 توی پاراگراف 2 میگه هیچ کس نمیتواند باعث اخراج دیگری شود و او را تنبیه نماید، 12 قدم پیشنهاداتی برای بهبود است و 12 سنت که یگانگی کم درآمدان گمنام را تضمین می کند، حتی کلمه نکنید را به کار نمی برد و مکررن ما می باید را خاطر نشان می سازد و نه تو باید. ببینید کسی که میاد میگه تو باید بهش یادآوری بشه که به جای سنت کردن اول برو پاراگراف دوم سنت اول رو دوم برو یاد بگیر که سنت ها برای رعایت من هست نه تذکر به دیگران. سوم برو یاد بگیر چگونگی تذکر دادن رو. اگر تو میبینی یه نفر رفتارش اشتباهه، برو اول رو بهبودی خودت کار کن که اینقدر خشمگین نشی. صبوری داشته باشی. تو قدم ها رو درست کار نکردی. اگه قدم ها رو درست کار بکنی این شکلی نمیه به مردم تذکر بدی. و ثانیا این گروه جلسه اداری داره، هر مسئله هست جاش تو جلسه اداریه، این که همونجا درجا بخوای بیای دعوا را بندازی. و مسلما نه ایشون نه شما هیچ کدومتون اصول برنامه رو رعایت نکردید، هر دو مقصر بودید. بله فرزند شما تازه وارد اشتباه کرد، اوکی، هیچ کس از روی قصد و غرض که نمیاد اینجا بخواد جلسه رو به هم بریزه، از روی نادانستگی نمیدونسته، گروه رأی وجدان گرفته آقایون جدا بشین از خانم‌ها جدا بشین، اوکی، رأی وجدان قابل احترامه یا دستورالعمل موجره، درست شد؟ دستورالعمل سازمانی که ما ازش مجوز گرفتیم یا به هر حال اون مکان رو اجاره کردیم. مثالش هم توی سنت قبل زدیم، مثل کلیسا، مثل مسجد، که طرز پوشش باید خاص باشه. خانم ها نمیتونن با پاهایی که برهنه هستش وارد کلیسا بشن. در ایران خانم ها نمیتونن بدون پوشش وارد بشن، یعنی نمیتونه کسی کشف حجاب کامل بکنه و وارد مسجد بشه. حداقل باید یه چیزی در حد عرف رو داشته باشه، و الا متولیان اون مسجدی که اومدن اجاره دادن به جلسه مانع میشن دیگه، جلسه رو اجاره، اون مکان رو اجاره نمیدن به جلسه، جلسه عملا بسته میشه. خب آیا من خانم میتونم بدون حجاب وارد بشم؟ پاسخ اینه که خیر. حالا اگر یه نفر وارد شد چه کار باید کرد؟ اینکه چه شکلی تذکر داده بشه، اون آرامشه، اون عشقه، اگر وجود نداشته باشه عملا سنگ رو سنگ بنده میشه. خب میشنویم تجربه دوستمون علی رو.
سلام، باز سلام خدمت شما دوستان. امیدو جو ببینی راجب آیتم قبلی بود، یه روزی یادته که میگفتی یه پیام اومد که بابای شما فوت شده، منم بدون تحقیق برای شما پیام دادم بابا تو فوت شده، بعد بهم زنگ بزدن تحصیل گفتن، گفتی علی چرا تحقیق نمی کنی؟ علی چرا تحقیق نمی کنی؟ همینطوری داری مثل این حرفه دروغه. راجب اون آیتم قبلی میخواستم بدونی که تقریبا ناقض سنت ششم شدم، همینو میخواستم بگم، یادته یا نه؟ متشکرم، تمام تمام شد.
بله بله علی جان، یادمه چجوری پیام شما و چند تا دوستان دیگه تن و بدن منو لرزون. خب بریم سراغ ارتباط سنت ششم و قدم 11 که دعا و مراقبه رو پیشنهاد میده. البته قدم 11 فقط دعا و مراقبه نیست، قدم 11 خیلی غنیه، حاوی 3 تا دستورالعمل عالی هست، برای شب قبل از خواب، برای صبح قبل از شروع روز، و دستورالعمل هایی برای در طول روز. شبا به ما یه ترازنامه میده، میگه شب به شب این ترازنامه از خودت بگیر. صبح ها به ما پیشنهاد میده برنامه تو بنویس، هر جا شک کردی از خدا تقاضای الهام و راهنمایی کن و از خدا بخواه یه تصمیم رو جویا باشو برای انجام کارت. و نحوه دعا کردن رو بهمون یاد میده و در طول روز ذکر بهمون میده که تو طول روز چجوری ذکر بگی، چجوری اگر آشفته شدی چه کاری انجام بدی. دستورالعمل های خیلی خوبی داره. خب ما دانسته یا نادانسته اومدیم یک رفتاری رو کردیم که سنت ششم رو نقض کرده. قدم 11 چطوری به من کمک میکنه؟ قدم 11 چه شکلی به من کمک میکنه که من راهم رو، مسیرم رو اصلاح بکنم؟ اگر یه جایی دچار شک شدم آیا مراقبه میکنم؟ آیا ترازنامه شامگاهی قدم 11 رو می نویسم؟ نوشتن این ترازنامه خیلی کمک میکنه که اگر من قدم 10 جا مانده دارم خودم رو اصلاح بکنم. اگر دوستی تجربه‌ای داره، رابطه‌ای میبینه بین قدم 11 و سنت 6، الان میتونه علامت سوال رو بزنه و تجربهشو با ما به اشتراک بگذاره. قدم 12 رو هم میتونیم بررسی بکنیم. کار کردن با دیگران، رسوندن پیام، رعایت اصول در زندگی محل کار، این چگونه تأثیر میگذاره روی ما برای رعایت سنت 6. شخصا وقتی که تقریبا در طول هفته میتونم بگم اکثر روزها، حالا یه زمانی که من 6 در هفته قدم کار میکردم، یعنی به جز جمعه ها هر روز دو برهجو داشتم قدم کار میکردم، الان شنبه، یک شنبه، دو شنبه دارم و 3 که خب اینجا خدمت شما هستم. وقتی این قدم ها رو مطالعه میکنم با یه دوست بهبودی دیگه، به هم یادآوری میشه. یه مشارکتی کردم چند روز پیش، خیلی جالب بود. بچه ها، من برادرزادم به همراه خانمش مهمون من بودن و من یک موضوعی رو که بی ارتباط با اصلا فضای خونه و چیز بود یک دفعه مطرح کردم. دلیلشم بعدن که رفتم تراز خودم رو گرفتم، همون شب تراز خودم رو گرفتم، دلیلش گوش دادن به اخبار بود. من اخبار رو گوش دادم. فضای ملتهب همیشه اخبار چی میگه؟ اخبار همش خبرهای بد داره، 99% خبر بد داره، یه دونه اگر خبر خوب داشته باشه. و ترس های من فعال شد و من بر اساس اون ترس اومدم یک موضوعی رو مطرح کردم تو خونه که عملا ترس های این دختر بچه رو من فعال کردم. حالا میگم دختر بچه برای اینکه عروس این برادرزاده مثل دختر نداشته من میمونه از لحاظ سنی، و من این بچه رو ترسوندم. حالا نکته جالب، صبحش من رهجو داشتم، صبح روزی که دیگه اینو رفته بودن، شب آخر شب رفتم، صبح من رهجو داشتم، با رهجو داشتم قدم 5 کار میکردم. تو کتاب بزرگ اون بخشی هست که در مورد انتخاب فرد مناسب صحبت میکنه که ما قدم 5 با چه کسی بخونیم. یه تیکه تو کتاب میگه که البته ما نمیتوانیم هر چیزی را برای والدین یا همسر خود فاش کنیم یا مطرح بکنیم. داره اونجا میگه که آقا میتونی بری قدم 5 با کشیش کلیسات، با چه میدونم روانشناس، با پزشکت، یا حتی با یه دوست دهن قرص و محکمی، یا در بین اقوام و فامیل دنبال یه نفر بگردی، ولی تذکر میده راجب این که والدین، همسر، اینا گزینه مناسبی نیستن. بعد من داشتم اینو برای رحجون باز میکردم، گفتم چرا؟ بخاطر اینکه ترس مصریه، رنجش مصریه، سرایت میکنه. تا اینو گفتم یه دفعه یادم اومد مهدی تو دیشب یه ترسی رو به این دختر منتقل کردی به واسطه اینکه یه حرفی زدی که مرتبطه با چیز، یه حرف بی ربط بود و من ناخواسته ناآگاهانه اومدم یه چیزی رو تایید کردم که الان بخوای ازش اسمی عملا شایعه هست، عملا قصاص قبل از جنایت بود. یعنی ذهن من اومد از کاه کوه ساخت و یه جمله‌ای رو از دهن من اومد بیرون. و فرداش رفتم، اولا شب تو ترازنامه همون شبی که من قدم کار کردم نوشتم و بعد تو جلسه‌ام اقرارش کردم، راجبش صحبت کردم و از خدا درخواست کردم که هوشیاری بیشتری به هم بده. حالا اگر من رهجو نداشتم، اگر من قدم ها رو کار نمی کردم، آیا اصلا این آگاهی می اومد برای من؟ به جرأت اینجا میگم نه، به جرأت میگم اون چیزی که این آگاهی من رو نگه بالا نگه میداره، یادآوری به هم میکنه، کار کردن با دیگرانه. به همین دلیله که من همیشه تشکر میکنم از افرادی که قدم باشون کار میکنم. چون اونها دارن به من کمک میکنن. درسته من هم به اونها ممکنه کمک بکنم، قطعا کمک میکنم، ولی اونها بیشتر به من کمک میکنن. اونها هستن که هوشیاری من رو نگه میدن، اونها هستن که با وجودشون این اصول برنامه یادآوری میشه برای من. بعد از 6-7 سال تو برنامه بودن، یه جمله قدم 5 من رو متوجه اشتباه خودم میکنه. حالا خیلی شاید سنت 6 رو نتونم بگم، حالا سنت 6 رو الزاماً نرس کنم، ولی به هر حال یک بحث خارجی بود، یه چیزی بود که به اون لحظه به خونه و به اینا اومده بودن به من سر بزنم. میتونستیم راجع به هزار تا چیز درست صحبت بکنیم، یه چیزی مسئله خارجیه که اصلا نه به ایران ربط داشت، نه به چه میدونم خونه ربط داشت، مربوط به کشور دیگه بود. اینو مطرح کردم و موجبات خسارت زدن شدم و قدم 12 که به من اینجا کمک کرد. میشنویم تجربه دوستان، ارتباط بین قدم 11، قدم 12، حتی قدم 10. مشارکتی اگر دارید بشنویم و بریم سراغ سوالات ترازنامه گروهی. میشنویم تجربه دوستمون حسین رو. بفرمایید حسین جان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسینه و یک همدرآمد هستم. تشکر میکنم از خدمتگزارای گروه آقا مهدی که این جلسه خوب برگزار میکنن. ببینید راجب سنت ششم، خب توی اون قسمت کار کردن با دیگرانش یه جمله شریعتی داره خیلی معروفه، میگه سنگ فرش های جهنم پر از نیات خیره. یعنی شما میای یه جا یه کار خیر انجام تو انجمنا، خیلی اتفاقا من در قالب راهنما، در قالب فلان، یا در قالب دوست بهبودی میرم به دیگران کمک بکنم، در اثر حالا نواقص هم شرایطی که پیش میاد شروع میکنم به سوء استفاده کردن، یا وادار میشم به سوء استفاده کردن، حالا مالی یا نه هم چیز دیگه است. این حالا چه ربطی به قدر این حرفی که زدم چه ربطی به سنت ششم داره؟ اینو مثلا به بچه‌هایی که حالا من یه نامه چیز یه نامه‌ای که من میدیم به مسئولین برای آقا مهدی فرستادم، اون اگه سرادونس اینو مثلا یه تیکش رو بخونه که ما چجوری وقتی با یه مسئولی میریم اطلاع رسانی میکنیم ارتباط برقرار بکنیم، راجع به یو ای چی بگیم، چجوری یو ای رو معرفی کنیم، کار کردن با دیگران قدم 12 و قدم 11 ربطش به سنت ششم اینه که ما وقتی که میریم یه جا یو ای رو معرفی بکنیم یا هر انجمنی رو معرفی کنیم، اون انجمن رو معرفی میکنیم، خودمون رو معرفی نمیکنیم. یعنی من موقعیت خدمتی دارم، خدمتم هم خیلی تأثیر گذاره، اومدم تو یو ای، بچه های یو ای روش کردن، خود من روش کردم، بعد میرم به یه مسئولی بگم که مثلا ما یه امکاناتی از شما میخوایم، یه محل برگزاری جلسه میخوایم، محل برگزاری کارگاه میخوایم، یا مجوز میخوایم، یا هر چی که میخوایم. بعد از اون موقعیتی که پیش اومده من برم یو ای معرفی کنم، شروع کنم به معرفی کردن خودم، شروع کنم از کسب و کار خودم گفتن که به نوعی ممکنه با اون مسئول مرتبط باشه، اونم براش جذابه که شما که مثلا شرایط زندگیتون این بوده الان اینجوری شدین و بیاین مثلا این کارا رو با هم دیگه بکنیم. و یعنی این موقعیت برای کسایی که با مسئولین ارتباط داره خیلی پیش میاد. به خاطر همینه که توی اطلاع رسانی بسیار بسیار توصیه میشه که شما به تنهایی اطلاع رسانی نکنید. میخوایم بریم پیش یه شهرداری، پیش یه فرمانداری، پیش یه مسئول نیروی انتظامی، همیشه توصیه میکنن 2 نفر یا 3 نفر برن، حتی اگر اون نفر دوم و سوم هیچ آگاهی از سنت ها نداشته باشه. دلیلش هم اینه که اولا که من وقتی که 2 نفری میرم یه جا اطلاع رسانی میکنم، بعد از تموم شدن اون جلسه میتونم از اون آدمه، از اون دوستم، از اون همراه هم فیدبک بگیرم که من حرفام چطور بود، اشکالاتم کجا بود، دفعه بعد چه کار میکنم. مضاف بر این که وقتی که اون آدمه کنار من هست، من فرصت سوء استفاده پیش پیدا نمیکنم، فرصت این که خودم رو معرفی کنم یا یه کاری برای خودم بکنم، یه منفعتی برای خودم حاصل بشه دیگه نیست. برای اینکه رو درواسی میکنم، حالا رو درواسی که میکنم اصول رو باید رعایت بکنیم. ما مثلا تو انجمن دیگه میگیم آقا تنهایی برای ما سمه، وقتی من با خودم تنها، هر جور مشکلی ممکنه برای من پیش بیاد. یه بخشش قدم 11 کمکش اینه که آقا خدایا کمک بکن من برم یو ای رو معرفی کنم، خدایا راهو به من نشون بده بتونم این کاری که قراره انجام بدم و برای یو ای انجام بدم، نه برای از اونجا یه باری برای خودم ببندم. یه قسمتی داره قدم 6 توی یو ای فعلا خیلی چیز نداره، یعنی خیلی مابعضا نداره چون جوونه احتمال. حتی من تو ذهنم دو سه تا مابعضا هست، مثلا تو انجمنای دیگه تو قدم 6 ما با کسایی که تعامل داریم میگن که مؤسسات مرتبط و مؤسسات خارجی. مثال میزنم، مثلا توی ای ای یه سری مؤسساتی که بیرون از ای ای هستن درباره الکله میشه مؤسسات مرتبط، مثلا کمپای ترک الکل، مؤسسات روانشناسی که رو الکلیا کار ما، هر کی به یه نوعی به درمان الکل کمک میکنه میشه مؤسسه مرتبط. یه مؤسسه دیگری مؤسسات خارجیه، این مؤسسات خارجی کار مستقیمشون در ارتباط با الکل نیست اما به امور الکلیا علاقه‌مندن. یعنی چی؟ یعنی که کار مستقیمش ترک الکل نیست ولی دوست داره بدونه که مثلا شهرداری ها، مثل نمیدونم خانه سینما، مثل اینا که نویسنده هم فرا. کار اصلیشون کار ترک الکل نیست اما به امور الکلی ها علاقه مندن. حالا این به چه جهتی مهمه؟ به جهتی مهمه که ما وقتی که با یه مؤسسه خارج از یو ای در ارتباط هستیم، این دونستنی که این مؤسسه خارجیه و یا مرتبطه به این درد ما میخوره، چون مؤسسات مرتبط جاهایی هستن از این روش کسب درآمد میکنن، ما نباید تو دام اینا بیافتیم. حالا میگم الان دو سه تا چیز تو ذهنم هست در رابطه با یو ای ولی چون پخته نیست، هفته دیگه اگر قسمت شد من صحبت میکنم. من صحبتم هم طولانی شد، فقط اینو میخوام بگم که توی قدم 12 ما داریم به دیگران خدمت میکنیم، باید حواسمون باشه که از این خدمت به اندازه کافی بهره معنوی برای ما داره، رو رشدمون تاثیر داره. این فاز رو بر نداریم که از اون موقعیت خدمت ارتباطی که تو ادارات دولتی و اماکن عمومی برامون به وجود میاد یه کلاهی برای خودمون ببافیم. مثلا من پسرم 3-4 سال پیش توی 5 سال پیش توی انجیوی دیگه من اترارستان بودم، کتابخونه محل با خونه ما کمتر از یه دقیقه فاصله داشت. بعد من تو اون سرای محله چیز داشتم، مثلا ارتباط داشتم، بچه ها جلسه داشتم، سالن همایش میگرفتیم اینا. پسرم گفت اینا ثبت نام نمی کنن، جا ندارم برای کتاب خونه ثبت نام بکنن. بعد مدیر سرای محله خیلی با من دوست بود، یعنی خیلی ارتباط عمیقی داشتیم با هم دیگه. من به خاطر اینکه اطلاع رسان بودم، شهروند این شهرم، اهل اون محلم هستم، ولی حاضر نشدم که برم به مدیر سر محله رو بندازم که آقا کتابخونه‌تون جا نداره، یه نفر اضافه رو ثبت نام بکنیم. ببین این شاید ظاهرا میگه آقا این که چیز مهمی نیست، ولی چون منو به عنوان اطلاع رسان اون انجیو میشناخ، من نخواستم از این موقعیت سوء استفاده کنم. خلاصه من یکی از نامه‌هایی که مثلا برای اطلاع رسانی الان تو یو ای میدیم برای آقا مهتی فرستادم که این متن رو اگه صلاح دید یه تیکش رو بخونه که ما اصلا چجوری یو ای رو معرفی بکنیم، یعنی میخوایم به دیگران کمک بکنیم، بریم امکانات بگیریم، موقعیت بگیریم، چجوری به دیگران کمک بکنیم. من فکر کنم صحبتم هم طولانی شد. حالا من یک دو تا مثالم پخته میکنم هفته دیگه راجع به این که این مؤسسات داخلی و خارجی و مرتبط چجوری میتونن چیز بشن و هفته دیگه راجع بهش صحبت میکنم. ممنون مهتی جان، من این نامه رو تو واتساپ برات فرستادم، اگه صلاح تونستی فکر می‌کنم مرتبط باشه با سنت 6 و قدم 11 12 اینو بخونش، یا مثلا تو صفحه بذار بچه‌ها ببینن بله. که چجوری ما ارتباط اگه صلاح تونستی.
بله سپاسگزارم. ممنون هستم جان.
محمد میگم که نمیتونم تا آخر جلسه بمونم، یه جلسه یه رو بعد شروع میشه بعد برم اونجا حضوریه، ولی وایسادو گوش می‌کنم. عالی است مهتی،
متشکرم از حسین، تو هم عالی هستی، خدا رو شکر بابت وجود خدمتگزاره خوبی مثل تو توی انجمن. خب بریم راجع به ترازنامه گروهی صحبت بکنیم و ببینیم که ترازنامه چی به ما میگه و چطوری میتونه به ما کمک بکنه. بچه من تلاش میکنم که صفحه کامپیوترم رو شیر بکنم با شما که من گزینه نمیدونم چرا قطع شد کامپیوترم از جلسه بیرون. خانم هم میدونه اگر با آیدی مهدی کامپیوتر من وارد شدم لطفا من رو خواست بکنید. حالا من سوال یک رو میخونم اکبر الان میذاریم تو صفحه شد. لطفا خانم حمیده اگه امکانش هست اینو یا خانم شیرین یکی از دوستانی که پنلیست هستش یا پروین حتی. خانم پروین شما که نشریات هستید یه ذره به شما بیشتر ارتباط داره. اگه ممکنه شما بنویسید تو صفحه شد دوستان داشته باشن سوال رو. سوال اول ترازنامه سنت 6 میگه چرا مهم است که ما به سرمایه گذاری های خارجی ورود نکنیم؟ یک بار دیگه میخونم سوال رو. چرا مهم است که ما به سرمایه گذاری های خارجی ورود نکنیم؟ نمیدونم چرا. کامپیوتر من جایی نمیشه به جلسه. بود تو جلسه پرت شد بیرون. خب. دوستان پاسخ. مرسی. مرسی خانم پروین. پاسخ این سوال رو دوستانی که میخوان بدن لطفا مشارکت بکنید در ترازنامه گروهی. چرا مهم است که ما به سرمایه گذاری های خارجی ورود نکنیم؟ اگه ورود بکنیم به سرمایه گذاری های خارجی چی میشه بچه ها؟ چه اتفاقی میفته؟ پاسخ به این سوال تجربه هم ندارید درکتون رو به اشتراک بگذارید. چی میشه؟ میشنویم پاسخ خانم فاطمه رو.
سپاسگزارم. سلام مجدد فاطمه هستم کم درآمد. الان چیزی که برای من ایجاد شد چون همین سنت 6 ما توضیح دادیم که ما ورود نمی کنیم تو مسائل مالی و ملکی و یه قسمتش هم میگه هیچ مؤسسه ای هم تایید یا رد نمی کنیم. این دقیقا خلاف سنت 6 ما هسته که ما بخوایم ورود کنیم تو مؤسسات خارجی که اگه مثلا همین سرمایه گذاری یه وقت کلاهبرداری باشه اشتباه باشه و ما مسلمان یو ای از اون موضوع مثلا تایید کرده و این به یو ای خسارت میزنه که به این صورت که یو ای اون موضوع رو تایید کرده، این سرمایه‌گذاری تایید شده، یعنی ماها با وابسته شدن به یه سری از این مؤسسات در واقع داریم انجمن خودمون رو زیر سوال میبریم که اگه اون انجمن حالا خوب باشه میگن آره مثلا به واسطه حالا این یو ای خوبه اونم خوبه، اگه بد بشه میگن پس یو ای هم بده. حالا من بود درست غلطش رو نمیدونم. مرسی که به من وقت دادی. مثلا
متشکرم. به نظر شما بچه اگر ما بیایم مثلا توی بانکی سرمایه گذاری کنیم، مثلا الان هست یه سری بانک ها هستن که میگن آقا این پول رو اگر شما بذارید توی این حساب ما پولتون رو برمیداریم میبریم در فلان صندوق سرمایه تضمینی بورس و ما اینقدر درصد هم بهش سود میدیم. حالا سوال، سبد سنت هفتم الان در فکر میکنم شورای منطقه به هر حال به چند ده میلیون میرسه دیگه، حالا نمیدونم شاید هم بالای 100 میلیون. مثلا میدونیم پول نشریات ما الان حدوداً 20 میلیون 300 میلیون، حالا عدد دقیقش رو ندارم، به هر حال رقم قابل توجهی هست. به نظر شما اگر ما بریم پولمون رو بذاریم تو یکی از این بانک ها و سرمایه گذاری بکنیم روش سود بیاد، سودش هم بیاد تو جیب انجمن، قرار نیست کسی شخصی برداره، سودش هم بیاد تو جیب انجمن، چه اشکالی داره؟ پاسخ بدید این سوال رو. به نظر شما اشکال این کار چیه؟ کجاست؟ یا بریم یه مکانی رو که مکان جلسه هستش مثلا بریم بخریمش، اون ملک رو بخریمش، گروه ما بیاد اون ملک رو بخره و به سایر گروه هم اجاره بده، یا به جای اینکه اجاره ساعتی بکنه بیاد ماهانه اونجا رو اجاره کنه یا یه اجاره قرارداد سالانه بنویسه به ان ای و به نمیدونم جاهای دیگه اجاره بده، یه درآمدی هم کسب بکنه از اس ای و او ای و بقیه انجمنا، بیاد این کار انجام بده، چه اتفاقی میفته؟ بله اشکال دارد، میخواییم مشارکت کنیم ببینیم اشکالش چیه. لطف کنید میکروفون باز کنید صحبت کنید راجع بهش، پاسخ این سوال رو بدید. میشنم این پاسخ آیدی ام رو بفهمید.
بله سلام، خدا قوت، نورا هستم، یک کم درآمد. ببینید سنت شیف داره خودش تو چیزش داره میگم که یک گروه هرگز باید هیچ مؤسسه مالی یا حتی خارجی در سرمایه‌گذاری کنند یا نام یو ای رو به آنها عاریت دهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد. یعنی اگر من بخوام از یه سازمان دیگه‌ای درآمدی کسب بکنم، از اونها کمک مالی بگیرم، دیگه فرمت جلسه دست خودم نیست، دیگه فرمت جلسه میره دست اونها، اونها برای من تعیین میکنم من چه گرداننده ای رو بیارم، من اصلا موضوع جلسه رو چی بذارم، من اصلا ساعت جلسه رو چه ساعتی بذارم. دیگه جلسه از اون حالت استقلال خارج میشه و میره زیر نفوذ ارگان‌های دیگه، سازمان‌های دیگه و برای ما تعیین و تکلیف میکنن. مثل اینکه من به بچه خودم در ماه یه مبلغ پولی رو بدم و براش تعیین تکلیف بکنم که این پول رو چجوری و تو چه شرایطهایی باید خرج بکنی. یعنی عملا اون استقلال مالی رو دارم ازش میگیرم، فقط یه پول بهش میدم ولی تمام استقلال رو دارم ازش میگیرم. در این شرایط اگر ما بخوایم تو انجمن هم همچین کاری بکنیم، خب اول ممکنه بگیم خب تشکالی داره، ما مثل مساجد هیئت‌ها ما هم از بیرون کمک میگیریم، اما دقیقا اختیار رو ما از دست میدیم و جلسه از روند خودش خارج میشه و از موضوع اصلی خارج میشه. تجربه من بود، ممنونم که گوش کردید.
متشکرم. حالا هی ما بیایم اما اگر درست بکنیم، حالا مثلا اگر ما قرارداد نوشتیم، تو قرارداد گفتیم آقا شما هیچ دخالتی تو کار ما نکن، چی؟ اون وقت چی؟ ببینیم فول اسکرین میشه بعد. این هم ترازنامه سنت شش از اون سایت ai.org آوردم. چرا مهم است که ما به سرمایه گذاری های خارجی ورود نکنیم؟ میشنویم پاسخ لیلا رو بفرمید.
کم در اومد. به نظر من اگه من اون فیلمی که مربوط به بیل ویلسون بود، My Name is Bill، اونو که نگاه میکردم، خب یه چیزی که داشت دکتر باب بهش تاکید میکرد این که اینو ساده نگه دار و ما وقتی که بخوایم انجمن رو بکشیم سمتی که بخواد پیچیده بشه، بخوایم کارهایی انجام بدیم که خارج از خود انجمن هستش و تا حالا انجام نشده و خود سرانه یه جورایی بخوایم یه کاری انجام بدیم، به نظرم باعث میشه، باعث پیچیدگی اون روند میشه و دیگران مخصوصا وقتی که به عنوان تازه وارد میخواین به انجمن ما نگاه کنن، میبینن که انجمن ما چشم داشتی به چیزی نداره و خب مخصوصا تو الان توی جامعه امروز که اکثر افراد میخوان وارد یه حوزه بشن، اونقدر حالا کلاهبرداری و اینها زیاد بوده که خب افرادی که جذب انجمن ما میشن به خاطر این جذب میشن که این انجمن از کسی قرار نیست سوء استفاده کنه، قرار نیست پول در بیاره برای خودش، قرار نیست کسی فکر کنه که مثلا این انجمن میخواد در آینده از یه چیزی بگیره یا میخواد برای خودش یه کاری انجام بده و همینه که آدم ها رو بیشتر داره جذب میکنه، همینه که شاید ماها رو جذب کرده که وارد این انجمن بشیم، چون میدونستیم که به فکر ما هست بیشتر تا اینکه به فکر خودش باشه. فکر میکنم که حالا از این دید هم بشه بهش نگاه کرد. ممنون که منو شنیدین. مثلا
عالی. این یادآوری جمله دکتر باب، جمله معروف دکتر باب که ساده برگزار کن، دقیقا توی اون فیلم هم من یادم اون لحظه که دکتر باب در بستر بیماری بود و بیل داشت باش وداع میکرد، دست بیل رو گرفت گفت فقط یادت نره بیل، ساده برگزار کن. خیلی جمله قشنگیه. مرسی، عالی بود تجربتون. بچه ها دوستان قدیمی در پاسخ دادن به این سوالات لطفاً، ما 6 تا سوال داریم، 5 تا 5 تا سوال داریم، لطفاً حتما همراهی بکنید تا پایان جلسه ما رو برای پاسخ دادن به این سوالات. بسیاری از بچه‌ها واقعاً دلایلش رو نمیدونن. وقتی ما دلایل این رعایت سنت 6 رو بیان میکنیم، قشنگ سنت 6 جا میفته با پاسخ دادن به این سوالات برای ما. خب میشنویم پاسخ علی رو. علی جان بفرمایید.
سلام علیکم. سلام دوستان عزیز گل من. از چه قیمت شما که ما بدون در نظر مثلا بخاله در مثال مالی ملکی و شهرت ما رو هدف اصلی گروه باز میدار. میدونی چرا؟ اگه بنا باشه که ما مثلا راجع به مسائل تجاری صحبت بکنیم، به قول دوستمون آره بریم اصلا بریم تو کار ساخت و ساز، بریم خونه اجاره بدیم و اینا، یه عده تاجر میشن، یه عده اقتصاددان میشن. تو مسائل پزشکی هم دوران کرونا بابا جان مثلا خود چه اشکال داره یکی گفت به پول ثبت سوده ترتب مهدی جون ایخا 100 میلیون جمعه ما بریم ماسک بخریم دونه 10,000 تومن فروش دونه 15,000 تومن. خب قطعا یه عده اقتصاددان میشن به قول معروف دوست پول بیشتری وارد انجام هم میشه، یه عده اقتصاددان میشن، یه عده تاجر میشن، یه عده شاید جذب مثال پزشکی شدن، رفتن پزشک شدن. آقا من میرم از جامعه رو نجات میدم تو رشته پزشکی دوران کرونا هستش. نه این صحبت ها بودم اون زمان. نقطه بسیار جالبی که خواهران عزیز عرض کردن اینه که ما اگر این کارا بکنیم، صرف وقتمون رو صرف مسائل مالی و ملکی و حتی شهرت بکنیم، از هدف اصلی ما که ما رساندن پیام برای کم درآمدی که در عذاب است باز خواهیم داشت. خیلی ها به قول معروف میرن تاجر میشن، اقتصاددان میشن، پزشک میشن، ولی عده ای از درد کم درآمدی خواهند مرد، میمیرن. متشکرم، برفان گوش دادید.
عالی هستی علی جان، متشکر. بچه ساعت 58 دقیقه هست، طبق رأی وجدان گروه بعد ساعت 7 در رابطه با سنت هفتم صحبت بشه و ساعت 7 ما بعد گزارش خزانه دار رو بشنویم. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خودمان هستیم. این گروه، گروه کلیولند، هزینه هایی رو داره از جمله برپایی و نگهداشت وبسایت، فضای هاستی که فایل های ضبط شده جلسات، کارگاه ها، قدم ها، سنت ها و چیزایی که توی این گروه در واقع داره اجرا میشه رو، فایلاش رو دوستان دسترسی داشته باشن. اینا هزینه داره برای ما و همینطور نشریات. مازاد این پول رو هم ما به ساختار خدمات جهانی اعانه میکنیم که این پول تبدیل میشه به نشریات. کمیته نشریات داره نشریه برای ما تولید میکنه. کنفرانس خدمات جهانی یه چند هفته دیگه برگزار میشه و خود کنفرانس پول لازم داره. اکانت های زومی که خریداری میشه تو ساختار خدمات جهانی، اینا باید پولش پرداخت بشه. لطفاً هر چقدر در توانتون هست بپردازید، ولی اگر نمیتونید پولی پرداخت بکنید، باز هم به جلسه برگردیم، چرا که حضور شما از پولتان برای ما مهمتر است. از بله ساعت 7 از مسئول خزانه‌دار محترم تقاضا میکنم گزارش خودشون رو با گروه به اشتراک بگذارن، شماره کارت رو هم بخونن بذارن تو صفحه چت که دوستان سبد سنت هفتم رو حمایت کنن. بفرمایید لطفا.
درود و خدمتتون قبول آقا مهدی. سپاسگزارم بابت تک تک تجرباتون و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر. شیرین هستم، یکم درآمد خزانه دار موقت شما. دوستان خوبم سپاسگزارم بابت عشق و سخاوتی که دیروز داشتین. مبلغ واریزی دیروز 190 تومان و کل خزانه‌مون 101,485,300 تومان. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانی و این عشقتونه که جاری میکنین بیشتر باشه و واقعا میگم سپاسگزارم بابت اون بخشندگی که دارین. آقا مهدی همه رو توضیح دادن. اگه شرایطشو دارین که جلسه رو و خزانه رو حمایت کنه، اگه شرایطش هم که ندارین باز هم بیاین، انشالله که به اون درآمد میرسین و انشالله که سبد سنت همه جلسات رو میتونیم بکنیم. خب شماره چه زمین میخونم؟ 61-04-33-77-99-07-0-899. سپاسگزارم. الان بازم شماره خزانه و شماره کارتو میذارم. سپاسگزار میشم که این عشقتون رو جاری کنیم و باز هم سپاسگزارم آقا مهدی بابت فرصت خدمتی که به من دادیم.
متشکرم. یه لطف کنید برای من شیرازی هم زحمت بکشید شماره کارتو بدون خط فاصله بذارین که راحت بتونم کپیش کنم ببرم توی اپلیکیشن رو راحت تر باشم. دست شما در نکنم. خدا خیرتون بده. خب دوستمون سعید تو صفحه چت برای من نوشته در پاسخ به این سوال، میگه که وقتی که در واقع ما این کار انجام بدیم، یعنی بیایم سرمایه گذاری بکنیم شخصی بشه، من سعید توهم صاحب انجمن هستم رو همی دارم، یعنی من خودم رو صاحب انجمن دیدم. من یادم میاد یه روزی دوستمون محمود یه مشارکتی میکرد خیلی قشنگ بود، میگه من یه کمدی تو خونه داشتم، این کمد چوبی بود مال به درد خونه دیگه نمیخورد، من اینو برداشتم بردم تو جلسه که عادتی کتاب خونه مانند برای نشریات ازش استفاده بشه. میگه من این مشارکت خود محمود بود، خیلی خوشگل بود. میگه من هر زمان وارد اون جلسه میشدم فکر میکردم مثلا این جلسه ارث بابامه، چون اون کمد در آوردم اونجا. حتی واقعیته اگر گروه بخواد وارد مسائل ملکی، مالکیت، شهرت بشه، اولین ضربش رو اعضا میخورن. حالا فرض کنید بنده رو گذاشتن، مثلا گروه قرار فرض کن سنت شش نبود، گروه میتونست بره یه کاره انجام بده، با یه سازمانی زد و بندی بکنه، با یه بانکی بره یه وامی بگیره، یه چه میدونم الان من مهدی میام میشم خزانه دار کل، من نزدیک فکر میکنم 50,000 دلار پول توی خزانه یو ای هست دست هیئت معتمدین، درست شد؟ خب فرض بفرمایید من مهدی به عنوان معتمد میرم در یک، به هر حال اینا باید توی بانکی باشه دیگه، خب میایم این پولو میذاریم اونجا توی بانک. حالا من مهدی در راستای ارتباطم با اون بانک که 50,000 دلار پول اون توه، میام شیطون وسوسه‌ام بکنه بگم خب آها میشه اینو بذارینش توی مثلا فرض بفرمایید یعنی یا رئیس بانک بهم پیشنهاد بده بیا بذاریش تو این صندوق که انقدر درصد بهش سود بدیم، بگم نه این کارو نکن، یعنی وسوسه بشم. فرض کن سنت 6 وجود نداشت، بگم ولش کن برو که دنبال این چیزا نیست، شما به جاش بیا یه وام به من بده. ببینی وجود سنت شیشه که داره از من مهدی مراقبت میکنه، محافظت میکنه. الان حسین چقدر تجربه قشنگی داد، گفت من فقط به واسطه این که اطلاع رسان اون انجمن بودم حاضر نشدم برم برای بچم یه پارتی بازی بکنم، رابطه خیلی خوبی داشته با رئیس سرای محله شهرداری، ولی حاضر نشده حسین بره این کار رو انجام بده. پس دلیل این که ما وارد این مسائل نمیشیم، یکیش یک جنبش بهبودی شخصی و حفاظتی هستش که انجمن داره از من مهدی میکنه. میشنویم پاسخ محمد رو و بعد زهره خانم رو. بفهمید محمد جان.
با سلام خدمت دوستان، به نام خدا و نیروی برتر محمد هستم. چند درآمد سازه به این موضوعی که حالا بحث امروز جلسه هست، من ندیدم این صحبت را، فیلم بیل شد میگن، شنیدم که میگن بیل با توجه به موفقیتی که تو برنامه بهبودی پیدا کرده بود برای مداوای الکلی ها، حالا یه بیمارستانی اومد بهش پیشنهاد داد که تو بیا اینجا کار کن، هم مداوا کن هم پولی بگیر، درآمدی بگیر با توجه به اینکه نیاز مالی هم داشت، و بین این دورا مونده بود. بعد توی جلسه که اومدن صحبت کردن به این نتیجه رسیدن که هم بحث مسائل مالی میتکی و شهرت مالا به طرف خاصی خودش دور نگه میداره. ببینید دوستان، توی بحث مسائل مالی انقدر راه‌های متفاوت وجود داره، راه‌های مختلفی وجود داره که هر کسی میتونه بیاد از این راه بره و به یه موفقیت مالی برسه. و اون رو و این نشون میده که اون سادگی که توش نیست، همون صحبتی که دکتر با گفته بودی که فقط ساده باشه. برنامه 12 قدم یه برنامه ساده است، یه برنامه‌ایه که حالا نظر منه با شاید درصد زیادی با واقعیتایی که تو جامعه وجود داره برنامه 12 قدم متفاوته. حالا شاید یکی از دلایلش هم این باشه که ما مجهز یه پول سخت می‌دن به خاطر اینکه ما متفاوت هستیم نسبت به برنامه جامعه، چیزی که تو جامعه داره اتفاق می‌افته، چون ما یه چیز فراتر از اونا هستیم، یه چیز فراتر از اونا رسیدیم. خیلی از این بیماری‌هایی که حالا به هر حال اعتیادایی که تو جامعه وجود داره باعث واقعیت‌های جامعه و قوانین اصلاح نشده. برنامه 12 قدم تونسته خیلی کمک کنه. به همین دلیل اگر این مسائل مالی حالا یا آقا بریم تو بانک بذاریم به عنوان مثال، یا جای دیگه بخوایم از این پولمون رو بخوایم استفاده بکنیم و افزایش بدیم، به خاطر همین این سنت دقیقا جلوش رو گرفته و اجازه نمیده که ما بخوایم از هر راهی به دوام و بقای خودمون چیکار کنیم ادامه بدیم. دوستان خیلی ممنون، تشکر.
متشکرم. یه چیزی که حالا به قلب من جاری شد تو این لحظه اینی که بچه تصور بکنید که ما قرار بود بریم به مسائل سرمایه گذاری و ملکیت و مالی بپردازیم، آیا تأثیر نمیذاش رو پیام رسانی گروه؟ آیا ما در اون شرایط از اعضای پولدار استقبال بیشتری نمی کردیم و به اعضایی که فقیر هستن کم توجهی نمی کردیم؟ یعنی قشنگ ما رو میبره تو حاشیه. اگر بنا بود ما پولمون رو یه جای سرمایه گذاری کنیم، پول گروهمون رو، شما حساب کنید تو جلسه اداری 500 تا پیشنهاد فقط میومد راجب این که کجا سرمایه گذاریش کنیم. یکی میگو ببریم بانک رسالت، یکی میگو ببریم بانک ملی، یکی میگو ببریم بانک ملت، یکی میگو پاسارگاد نمیدونم صندوق نمیدونم فارابی داره، اون یکی میگو نمیدونم ببریم بانک سامان نمیدونم فلان، اون یکی میگو آقا بیاین دلارش کنیم نمیدونم انقدر روش میره، اون یکی میگو بیاین ولش کن نقره بخریم، اون یکی میگو طلا بخریم. یعنی جلسه اداری ما یه آش قلم در شولوایی میشد که هیچکی نمیتونست بخورتش. میشنویم تجربه زهره را و بعد بریم سوال بعدی را بخونیم. بفرمایید زهره.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. درود و عرض خدمت دوستان. سلام عرض میکنم. من زهره هستم. کم در اومد. بابت جلسات خدا رو شکر میکنم که تو مسیر بهبودی هستم. خب من نسبت به خودم که نگاه میکنم به عنوان یک نفر که وقتی وارد یوه شدم، اول اینجوری هم بود که وارد میشدم، خب مشکلات مالی، یعنی من کار داشتم ولی درآمدی نداشتم، خانواده داشتم ولی تعادلی نداشت توی روابطم، همه چی داغون بود. و وقتی من وارد جلسات شدم واقعا اون حس روحانیت جلسه بود که نسبت همبستگی به بچه ها پیدا کردن. اون سادگی برنامه، خب ما از هر قشری توی برنامه میاد تو اون صندلی میشینه، یکی میبینیم با پول زیاد میاد تعادل نداره، یکی با فقر زیاد میاد یا با بدهی زیاد. برای همین وقتی من مثلا اگر وارد میشدم و میدیدم که مثلا مسائل مالی بیشتر اونجا بابه، خب معمولا 100% اصلا نمیموندم، چون یه حالت مثل حالت چی بگم، وقتی که تجملات توی خانواده هم که میاد، حتی اگه تعادل روحانی نباشه به مثلا راه‌های خیلی بدتری و خانواده کشیده میشه، حتی امکان داره متلاشی بشه و وقتی تو انجامنم باشه بزرگتر میشه همین اتفاق پیش میاد. یعنی تجملات تو هر جایی که بعد میشه همون بیماری ذهنی، یعنی پولم مطابق با همون بیماری ذهنی، یعنی ذهن فعالتره توی اون جلسات. حالا میخواد خدمت گذاران باشن، میخواد یک نفر باشه، وقتی من به ماجرت خودم تنها نیا کنم فقط تو با ذهنیتم کار میکنم و اون بود خودمحوری پیش میاد. پس من اون بُعد روحانیم از بین میره، دوباره همون بیماری شدیدتر و واقعا اصلا من فکر نکنم جلسه باقی بمونه. و همین خود سادگی جلساته که یک تازه وارد وقتی میاد میشینه و موندگار میشه. خدا شکر میکنم بابت سادگی جلسه، امیدوارم که همیشه همینجوری بمونه. و خیلی واقعا بعض تن الان توی همین جلساتی که مثلا ماهیانه برگزار میشه برای مثلا پاسخگوی خدمتگزار میشه، همین الانش هم به جایی که اول بیان این سپاسگزاری تشکر کنن خسته نباشی میگه، همه اصلا ازشون بنده خدا ایراد میگه. من خودم جزو کسایی بودم که سه ماه اول که وارد یو ای شدم خدمت گرفتم، بعد واقعا روزی که میخواستم مثلا خدمتمو توضیح بدم چی میگن اینا جلسات داریاره. بعد واقعا دیگه الان من تقریبا دو ساله توی یوی هستم هیچ گونه خدمتی نگرفتم، اینقدر که بهم تنش دادن. و واقعا الان فقط میخوام خدمتمو با همین جان واحد که میشم به عنوان خوش آمدگو یا وقت نگهدار و این چیزا انجام میدم. خب خدا رو شکر قدرت بهم داده، بعد قدم دهم میخوام انشالله رهجو بگیرم. الان سه تا رهجو بهم پیشنهاد دادن، سه نفر تازه وارد، انشالله که خدا بهم قدرت بده بتونم به اونا خدمت کنم. مرسی که با من هم گوش دادین، در فنای خدا باشین، بابت تجرباتون خیلی سپاسگزارم.
متشکرم از شما. بریم سوال دو رو بخونیم بچه ها. آیا این عاقلانه است که یک گروه یک ساختمان کوچک را رهن و اجاره نماید یا یک رویداد خارجی را تایید کند؟ فرض کنید که این گروه حضوریه، حالا بیاد بره یه ساختمون رو کمپلت رنگ کنه دیگه، به جای اینکه دیدین دیگه ما میریم مثلا در شهرداری، حسینیه، مسجد، یا چه میدونم جلسه بانوان الکلی تو تهران، یادم میرفتن تو خانه شطرنج، خانه شطرنج تهران که توی پارک هست، یه ساختمون خیلی کوچولو داره، اونو میگفتن آقا ما 2 ساعت در روز اینو میخواییم، هر روز ساعت مثلا 6 تا 8، چقدر میشه اجارش؟ اونجا میگه مثلا جلسه 200,000 تومان، یا چه میدونم ماهی 4 تا از این 800,000 تومان در ماه بدید. خب بیاد به جای این کمپلت خانه شطرنج رو رهن بکنه، کمپلت اون مسجد رو بیاد بگه آقا کمپلت عصراش چند، بره این کار انجام بده، یا یه رویداد خارجی رو بیاد واردش بشه. مثلا فرض بفرمایید حالا سیاسی هم مثلا صحبت نکنیم، مذهبی هم صحبت نکنیم، سال روز صنایع دستی هست در ایران، یا چیز توریستی و گردشگری هست، یو ای بیاد روی این چیز کنه، بیاد تبلیغ بکنه، یا حتی یه بحثی که یه ذره به یو ای بذارید ربط داشته باشه، مثلا کنفرانس بین المللی بازاریابی. مگه ما اینجا راجع بازاریابی صحبت نمی کنیم؟ مگه ما اصلا پنفلتی اونا بازاریابی معنوی نداریم؟ مگه ما تو نشریاتمون صحبت از بازاریابی نمیشه؟ خب حالا قراره یه کنفرانسی برگزار بشه به نام بازاریابی، کنفرانس بین المللی بازاریابی، نمیدونم هر 4 سال یه بار برگزار میشه چه جوریه، یا هر ساله نمیدونم، من 2012 یادم تو این کنفرانس شرکت کردم. حالا ما بیایم بریم اونجا و صحبت بکنیم، بگیم آقا ما انجمن کم درآمدان گمنام هستیم و میخوایم تو این یه پنلی هم به ما بدید، ما راجع به راه حلمون صحبت بکنیم و بیایم تو جلساتمون بنرای کنفرانس رو بذاریم، ثبت نامی بکنیم. مثل دیروز توی جلسه کرمان دوستان، خیلی جالبه، از سرای چیز، حالا من هی میگم سرای محله به چیز عادت تهران، اسمش چیه، همون سازمانی که مال شهرداری هستش، فرهنگ سرا اومده بود پیشنهاد داده بود که آقا فردا تو همین مکان همین ساعت یه جلسه هوش مالی برگزار میشه که بلیتش 300 مثلا 50,000 تومانه، شما اعلام کنید 250 تومن ازاتون پناه کنن. ما هم خیلی راحت بر اساس سنت ششم دست رد زدیم به سینه دوستان، گفتیم با عرض پوزش ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. گفتن چرا؟ اینا که به شما تخفیف دادن. گفتیم عزیزم ما 12 تا سنت هم داریم کنار این 12 تا قدم، اون سنت ها به ما اجازه نمیده. و و خیلی جالب بود که ما دیروز داشتیم سنت دو رو کار میکردیم. دیگه به محسن گفتم محسن خوشمزه است، ما وسط جلسه سنت دو بیایم بریم ثبت نام هوش مالی بکنیم، دیگه چه شود؟ اصلا مضحک میشه، خنده‌دار میشه. خب دوستان پاسخ سوال دو رو لطفاً کسایی که میخوام بدن یه بار دیگه میخونم. آیا این عاقلانه است که یک گروه یک ساختمان کوچک را رهن و اجاره نماید و یا یک رویداد خارجی را تایید کند؟ میشنویم پاسخ مهران رو بفهمید.
ممنونم. به نام خدا، حمیدم کمدرآمد و سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزان. واقعیت مطلب، من یادم اوائلی که میرفتیم انجمن، بحث جا و مکان که میشد خیلی شفاف میرفتن صحبت میکردن، ساعت رو اعلام میکردن که ما چقدر وقت میبریم اینجا، شرایط رو میپرسیدن به اتفاقی که میافتاد، و این بود که حتما ما باید یه هزینه بابت این مکان پرداخت بشه. حتی یه جایی یادم طرف اومد گفت که احتیاجی نیست، شما برنامه بگذارین، ما هم یه جوری دستمون به خیر و اینا. ولی خب بحث سنت ها که پیش من گفتن نه، ما باید یه برنامه، در غیر این صورت اگر شما هم قبول نکنین حتما ما باید یه کاری برای حساب شما یه جای توی یه مکانی دیگه بگذارین، پس بهتره این برنامه رو شما انجام بدین. یادمه تو یکی از این اماکنی که حالا اسم نبرم، بچه ها رفتن مکانی رو بگیرن، طرف گفت خب خدا خیرتون بده بیاین، خیلی خوبه، امکانات همه چی هست، ما یه دو ماه دیگه مراسم داریم و حداقل میتونین تو اون مراسمات کمک ما کنین، یه جوری حداقل یه گوشه کارم بگیرین. و یادم خیلی خوشگل، حالا نماینده‌ای که رفته بود صحبت میکرد با یکی دو تا از اعضا، هر داشته بودن بهش گفته بودن که ما نمیتونیم، شرایطی جوری نداریم و برنامه ما یه حالتی هست که باید مستقل عمل کنیم. حالا شخصا اگر بیرون خودم بخوام اقدامی بکنم، کاری کنم، اون دیگه سوا از برنامه انجمن ربطی به بحث انجمن و اینا نداره. حتی جالب جای طرف جواب کرده بود، گفته بود که تحت هیچ شرایطی اگر شما نمیتونین حمایت کنین پس ما هم حمایت نمیکنیم. و یه تجربه دیگه هم بگم، یادم رفتیم یه جایی تو یکی از این خیریه‌ها، یه مکان شخصی بود و سالها داشتن خدمت میکردن بابت بحث نیکوکاری و هزینه و هر چیز اینا. تو یکی از جلسات حالا اونی که مسئول بود یه مشارکه دیگر و انتهاش گفت دوستان برنامه جوری هست شما میتونین شرکت کنین. خب صحبتاش سود تموم شد، یادم نماینده اومد بیرون گفت که برنامه اینه، ما میتونیم از این مکان استفاده کنیم، میتونیم تو شرایط، ولی تو انجمن ما نه حق نداریم بریم مستقیم بگیم دوستان شما بیاین اینجا هم این خدمت رو انجام بدین یا این برنامه رو انجام بدین. و امروز حداقل من یاد گرفتم که اگر مکانی رو دارم میگیرم بگیریم شرایط چیه، دیگه جنگی ندارم، دنبالی نیست که حالا اگر پول خیلی بالا رفت حالا بهتره رهن بدیم، رهنم بهتره، نه، ما یه مبلغی از این پول باید برنامه ریزی بشه، چیزی که حالا کتاب سنت و اولویت بندی هاشون یک و دو و سه که میشه، و یه مقدارش هم بره بالا برای بحث برنامه هایی که نجات یه نفر از شرایط بیماری که داره. و امروز دیگه من درگیر ذهنی نیستم نسبت به این موضوعات که آقا این پول کجا میره. من یه جلسه ای رو اینجا انجام دادیم، این جلسه رفتی به هیچ انجمن دوازده قدمی نبود، ولی چون میدونستیم به هم میریزه ما ناچار شدیم طبق انجمنای 12 قدم ببریم جلو. مبلغ سبن اومد رسید رو مرز 40 میلیون. من دیدم چه بگیر بگیری راه افتاد و بوند و بوندبازی‌ها که بگذاریم ما مسئول بشیم. و خیلی راحت ما نشستیم یه جلسه گرفتیم، گفتیم دوستان چون متاسفانه این جلسات 12 قدمی وابسته نیست و بالا هم ما کسی رو نداریم که بخوایم انتقال بدیم مبلغی رو برای اوجا هم کمک و حمایت و اینا، بهتره یه جلسه بازی برگزار کنیم، حداقل یه اطلاع رسانی کنیم و این پول از یه مبلغی بالاتر نره، چون واقعا همه چی رو میریزه به هم. چیزی بود که ما تجربه کردیم، خواستم به مشارکت بگذارم. ممنونم. منو شنید.
سپاسگزارم. من پاسخ حسین رو هم میخونم. دوستانی که امکان صحبت ندارن بایقات تو صفحه چت برای من می نویسن. حسین نوشته: سلام مهدی جان، خدا قوت. اگر دنبال درآمدزایی باشیم ما دچار اختلاف نظر در کسب درآمد صنفی خود می شویم و از هدف خود فاصله می گیریم. درود بر شما. و فاطمه نوشته: چون ما از هدف اصلیمون دور می شیم. درود. و ظهر هم نوشته درود عرض ادب از بعد روحانی سنت ها به دور است. خب بریم ببینیم دوست دیگه ای هست که بخواد پاسخ بده به این سوال. بله ماشاءالله جهانم
و خدا سلام محمد دیوانم و خدا جهانم و کم دستا هست. ما تو شهر ما همین جدیدن یه اتفاقی افتاد، همین زمان ریگیری بود، بعد ما یه مکانی داده بودن به شما، حالا ما هزینه رو پرداخت میکردیم و چیز، بعد گفت نه آقا اینجا ما کمک پیدا میکنم و اینجا مؤسسه خیریه است و یه جای دیگه کمک میکنیم. بعد خلاصه موقع انتخابات شد آمد های حرف ریگیری نازد، بعد یکی دوستان واقعا دلیم هم کار درست کردن، گفت آقا ما به هیچ که ری نمیدهیم، نمیدهیم هیچ بعضی مسائل توضیح داد. بعد مدتی که واقعا ری نیاورد جلسه ما رو تعطیل کرد، یعنی نه تنها جلسه ما، جلسه مال بانوان مال انجمن های دیگه هم تعطیل کرد. دیدیم آقا واقعا هر چی هست سنت ها راست گفتن و اینم باعث شد که گروه ما مدتی نزدیک 3-4 ماه تو شهر ما هم که تازه تاسیس بود یه جور بلا تکلیف مانده بود. اینم تجربه ما بود، ممنونم که گوش دادید.
دم شما گرم. میشنویم پاسخ علی عزیز رو. بفرمایید علی جان.
با عرض سلام خسته نباشی علی هم چند درمه. من تو ماشین بودم داشتم گوش میدادم عزیز دادم، حواسم نبود با ماشین خاموش دارم گوش نیست، خودش خورده رو علامه ساعت حکمتیه حکمتیه خودش خودارش دوش. اما من اینه درک کردم ما باید مستقل باشیم. خب اینه که تو قدم هفتم به ما سنت هفتم داره به ما میگه ما باید استقلال داشته باید رو پا خودمون وایسیم که بتونیم برای خودمون خودمون حکومت کنیم. برای خودمون میدونی میگم چه کسی دیگه نیاد دستش بذاره رو سر ما این کار رو بکن اون کار رو بکن. خیلی هم ممنون، من تمام.
مرسی علی جان. میشتم این پاسخ حشمت رو.
سلام دوستان. سلام آقا مستید. من حشمت هم کم در آمد. تجربه ای که ما توی حالا جایی داشتیم توی شهر ما خب سرد بود، بعد یه سالونی داشتیم حالا در حد گرمایی که خودش خوب بود. جالبه یه دوستی که نماینده شده بود و به قولن حالا تیمی هم برای خودش درست کرده بود، من هیچ وقت این تجربه رو یادم نمیره. ایشون پا وایساد که برای اینکه مثلا به آقا جلسه اینجا خیلی عالیه که یه سری از این بخاری برقی ها رفت گرفت، از این بخاری بزرگ انرژی ها یه دو سه تا خریدن و آوردن و با آقا تبعت پول نداره فلان، نه کسریش خودم میذارم. دقیقا اتفاقی حتی خریده ما جلسه داریم برگزار میکنیم، هم دارن استفاده میکنن، برنامه هم برنامه 12 قدمیه، یه شخص رفته سر از خود 2-3 تا بخاری انرژی خیلی بزرگ گرفته. حالا دلیلش چیه؟ جاه طلبی در خدمت، تایید شدن، دیده شدن، ببینید جلسه ما چجوریه فلانه. و من فقط این رو میدونم که حالا من خودم به شخص خیلی اونجا اعتراض کردم، گفتم بابا ما هم تازه وارد بودیم این خبرا نبوده که، و این که نمیشه تو به بهونه تازه وارد میخوای این کارو انجام بدی. یعنی هر کسی میخواد سری تو سرا در بیاره حتی در قالب خدمت و خرید اون بخاری، و بعد اون دوستمون الان در هوشیاری نیست، یعنی خود اون شخص الان در هوشیاری نیست و هوشیار نیست. خیلی ممنون، این تجربه بود، چیزی بود که من عینه دیدم حتی توی هزینه کرد برای خرید یک سری تجهیزات یه جلسه. خیلی ممنونم به منم فرصت دادید تجربه هم.
متشکرم. بچه سوال بعدی رو بخونیم. حالا این سوال ارتباطی با یو ای نداره، میگه آیا همه خدمتگزاران اداری و اعضای کلوپ محلی ما با رهنمودهای مربوط به کلوپ ها که به صورت رایگان از طرف دفتر خدمات عمومی الکلی های گمنام در دسترس قرار داده شده است آشنا هستند؟ خب این سوال مربوط به یو ای نیست، شما چنین چیزی رو در یو ای نداریم، نه کلوب محلی داریم، نه که بخواد رهنمودهایی بده. میریم سوال 4. میگه آیا منشی گروه ما یا همون گرداننده بایستی در کمیته مشورتی شهردار شهرمون در خصوص اعتیاد به الکل فعالیت کنن. حالا فرض کنید مثلا شهرداری یه جلسه ای داره در رابطه با درآمدزایی کسب و کار. الان سراهای محله این رو دارن بچه ها. سراهای محله یه سری کلاس های آموزشی در رابطه با اشتغال زایی مثلا برای بانوان دارن، کلاس هایی هستش که کمک میکنه به اشتغال زایی خانم ها، و همینطور یه سری کلاس ها در رابطه با هوش مالی و سرمایه گذاری و از به حضور شما بازاریابی و فروش و برگزار میکنن جسد گریخته. کلاس های موفقیت، کلاس های روانشناسی مثل همین دیروز که حالا خیلیش هم حتی رایگان، خیلیش هم رایگان. خب اگر شهرداری یک موضوع مرتبطی با داستان اشتغال و بازاریابی و مسائل مالی که به هر حال یو ای هول محور این فعالیت میکنه برگزار میکنه، آیا باید نماینده گروه ما یا منشی یا گرداننده از خدمتگزار آیا باید برن در این کمیته فعالیت بکنن، آیا باید برن توی اون کارگروه شهرداری شرکت بکنن یا خیر؟ پاسخ دوستان رو میشنویم. لطفاً علامت سوال رو بزنید. 71 نفر الان در جلسه هستن. دوستان پاسخ؟ اعضای قدیمی 72 نفر شدیم. هیچکی پاسخ این سوال رو نداره؟ میشنویم. آیدی ام بفهمید.
بله بله، سلام مجدد، نورا هستم. حالا نمیدونم تجربه‌ام درسته یا نه، ولی چیزی که برداشت کردم از این انجمن، ما فکر میکنم کمک معنوی میتونیم بگیریم و حتی بدیم به جامعه، ولی کمک های مالی رو نمیتونیم قبول بکنیم. اینم یه کمک معنوی به نظر من، میتونیم با ارگان ها همکاری بکنیم در راستای معرفی انجمنمون و اینکه انجمن ما داره چه کارهایی رو تو جامعه داره انجام میده. ممنونم که منو گوشیدید.
سپاسگزارم. دوستان دیگه، تجربه پاسخ، اعضای قدیمی، سنت کار کرده، اعضایی که تجربه دارن از انجمنه قبلی، میشنویم پاسخ حکمت رو.
من حکمتم کم در آمد. طبیعتاً در صورت حمایت کردن، شاید در ابتدا من فقط صرف این که یک به عنوان یک شهروند میخوام فعالیت کنم، خیلی هم جالب باشه، خیلی هم قشنگ باشه، ولی در ادامه توقعاتی در من ایجاد میشه، در من شکل میگیره و یا ترفیعاتی برای ما در نظر گرفته میشه. اون آقای شهرداری که میخواد نمیدونم انتخاباتشه، یا اون کسی که نمیدونم به رأی من احتیاج داره، یا اون کسی که به نمیدونم حالا حمایت من احتیاج داره، من اینجا ما نمیتونیم، نه کسی ها میتونیم تایید کنیم، نه کسی ها رد کنیم. حتی تو مباحث اینها خواه ناخواه ما رو درگیر میکنن. یعنی ما وقتی میریم اونجا چی میگن، خود به خود خب یه سری امتیازاتی در نظر گرفته میشه برای شخصی که رفته اون حالا اون کار رو انجام داده، خود به خود یه سری امتیازات بهش داده میشه. بعد این امتیازه یواش یواش اون شخص رو از گروه دور میکنه، از هدف اصلی گروه دور میکنه. این تجربه و چیزیه که من تو انجیو قبلی خیلی تجربه شو داریم. مثال خیلی زیاد هست که براش بزنیم.
سپاسگزارم، مرسی. بچه سوال آخرم بخونیم چون دیگه خیلی فرصت نداریم. سوال آخر میگه که خیلی سوال جالبیه و کک میفته تو پاچه آدم که بالاخره میتونه نمیتونه چیه. بخونیم یه بار سوالو، خیلی جالبه. میگه آیا میگه مالک محل برگزاری جلسه گروه ما در حال جمع‌آوری پول برای پرداخت هزینه بازسازی و اجرای یک سقف جدید در ساختمان است. آیا گروه ما باید برای این کار کمک مالی نماید؟ اگر مالک به طور خاص از گروه کمک مالی بخواهد چه؟ فرض کنید مکان برگزاری جلسه یو ای در یه حسینیه هست، در یه مسجده.
دارن یه دستشویی میسازن، دارن یه وضوخونه میسازن برای چیز، یا بازسازی دارن میکنن، لوله کشی رو دارن درست میکنن، لوله کشی قدیمی دارن درستش میکنن. خب آیا گروه ما میتونه به اون لوله کشی کمک بکنه، یه هزینه کمک بکنه به مسجد؟ اگر متولیان مسجد از گروه ما کمک خواستن چی؟ دوستان پاسخ بدید ببینیم که تجربه و اطلاعات بچه ها در چه حده. میشنویم پاسخ فاطمه رو. فاطمه خانم صداتون رو نداریم. خب دوستان پاسخی ندارید برای این سوال. من اقرار میکنم خودم پاسخ این سوال رو نداشتم، این نمیدونستم باید چه کار کرد و رفتم از راهنمای خدماتیم پرسیدم و پاسخ دریافت کردم. بهزاد جان میشنم این پاسخ شما رو. بهزاد جان میکروفونت بازه ولی صدات نیست. بهزاد هیچ صدایی نمیاد. اگه صدای منو داری. خب فاطمه خانم شما مجدد میکروفونتون باز. بله الان هست. بفهم. بله بله.
فاطمه اصلا کم دارم. در مورد این سوال آخر که پرسیده شد، اون مالک میخواد بابت حالا جایی که ما کرایش کردیم داریم کرایه هر ماهش رو پرداخت میکنیم، حالا یه هزینه جدایی میخواد بگیره بابت بازسازی اون ساختمان. چیزی که من حالا تجربه‌ای که به واسطه همین انجمن و شما دوستان به دست آوردن، این خلاف همین سنت 6 میشه و سنت 7، این که ما دیگه به جای خود که یعنی به هیچ جای وابسته نیستیم. اگه ما این کار رو انجام بدیم دیگه حالا از فردا روزی دوباره مسائل دیگه پیش میاد، یا به ما گفته میشه که از یه موضوعات خاصی تو جلساتمون بخوام صحبت کنیم، موضوعاتی که مربوط به همون مکان هست باید در مورد اونا صحبت کنیم، که در واقع این ما حق همچین کاری رو نداریم. ما فقط همون کرایه‌ای که برای اون مکان در نظر گرفته شده از خزانه‌ای که به دست میاریم، در همون حدی که حالا قید شده قرارداد بستیم با اون اداره، میایم این کار رو انجامش میدیم و کمک مالی دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم. این تجربه منه، درست غلطیشو نمیدونم. و یه چیز دیگه هم آقا مهدی، برای من سوال پیش اومد، سوال قبلی گفته بود که آیا منشی گروه باید در این کمیته که مربوط به مثلا حالا شهرداری هست فعالیت کنه. من یه لحظه برام سوال پیش اومد که منشی نباید شرکت کنه، چون ما در واقع از هدف اصلیمون دور میشیم و دیگه میافتیم تو وادی این که حالا مسائلی که مربوط به غیره، یعنی تو سنت هامون هم حتی اینا گفته شده که ما دیگه درگیر میشیم به یه مسائلی که دیگه یه از مینیم چه چه با میکنیم، کلا از هدف اصلیمون دور شدیم. ولی آیا تو سوال قبلی وظیفه اطلاع رسان یا کمیته اطلاع رسان نیست که اون شخص حالا اگه چیزی باشه، درخواستی باشه، بره شرکت کنه؟ یعنی اگه درخواست ازش بشه، نه اگه خودش درخواست بخواد. حالا این برام سوال پیش اومد، ممنونم به تجربه من گوش دادیم. مرسی.
بله کمیته های اطلاع رسان دقیقا درست فهمیدید. کمیته های اطلاع رسان در صورت که هر سازمانی، مثلا وزارت اطلاعات، مثلا یه جلسه غیر مرتبط داره، یه مسئله امنیتی هست، درست شد؟ مثال بوده دیگه، یه حادثه بمب‌گذاری چند وقت پیش تو کرمان برگزار شد، اتفاق افتاد، حتی تو دانشگاه ها یه سری تدابیر امنیتی انجام شد، این دانشجوها رو هم مثلا تفتیش میکردن، میگشتن برای چند روزی برای مسئله بمب‌گذاری. خب حالا ممکنه یه جلسه امنیتی داره وزارت اطلاعات یا یه سازمان امنیتی و روابط عمومی انجمن ما رو فرا میخونه که آقا تشریف بیارید توی این جلسه شرکت بکنید که مثلا هوشیاری داشته باشید، درست شد؟ که آقا الان مثلا یه گروهی اومده میخواد چیز کنه و جلسه شما چون اطراف این مکان مذهبی یا مکان مثلا به خصوص هستش، شما باید این در رابطه با این هوشیاری داشته باشید. اوکی. ایشون موظفه بره شرکت بکنه، نه تنها میتونه، موظفه بره شرکت بکنه. چرا؟ چون وظیفه اطلاع رسانی پاسخگویی به مقامات، اساتید، دانشگاه‌ها، پلیس، مقامات دولتی، قضات و اینجور چیزها هستش، اون که دیگه کاملا اون رسالت طبیعی کمیته اطلاع رسانی هست. خب دوستان، پاسخ راهنمای خدماتیم رو من برای شما میخونم در رابطه با این سوال که اگر مالک محل برگزاری جلسه گروه ما در حال جمع‌آوری پول برای پرداخت هزینه بازسازی و اجرای یک سقف جدید در ساختمان است، آیا گروه ما باید این کار برای این کار کمک مالی نماید؟ اگر مالک به طور خاص از گروه کمک مالی بخواهد چه؟ پاسخی که راهنمای خدماتی به من داده اینه که سلام، گروه میتونه کمک کنه ولی از اجاره بهای ماهیانه باید کسب بشه. یعنی مالک به ازای کمک گروه بایستی چند ماه اجاره ازشون نگیره، اونم تازه با رأی وجدان. یعنی ما کمک خارجی نمیتونیم بکنیم، ولی اگر مالک کمک بخواد، چنانچه گروه استطاعتش رو داشته باشه، میتونه مثلا اجاره 2 ماهش و 3 ماهش رو یه جا پرداخت بکنه، بگه این کمک از دست ما برمیاد. اون هم تازه دوستان در منوال سرویس یه کلمه به کار رفته، اگه یادتون باشه توی نمیدونم کدوم سنت بود داشتیم بررسیش میکردیم، که یکی از سوالات این بود آیا خدمتگزار میتونه هدیه‌ای دریافت بکنه از یه نفر؟ مثلا فرض کنید بود دیگه، مسئول نشریاتی نشریات ارسال کرده بود به خارج از کشور، و اون بنده خدایی که این نشریات دریافت کرده بود بابت زحمتی که ایشون کشیده بود اومده بود یه پولی اضافه تر زده بود و گفته این برای شخص شماست. حالا سوال بود که آیا ایشون میتونه این هدیه رو دریافت کنه؟ پاسخش اینه، اگر جزء پول کلان محسوب نمیشه بله، ولی اگر پول کلان محسوب میشه خیر، نمیتونه. پول کلان هم چی؟ پولیه که تعریف شده، این توی منوال سرویس تعریف شده، پولی که بشه باشه یه کاری کرد، مثلا ملکی خرید، چه میدونم گوشی و موبایلی خرید، یه ماشینی، موتوری، یه چیزی بشه باش خرید. ولی مثلا اگه یه رقم کمی کمک کرده که کار خاصی نمیشه باهاش کرد، بله در اون حد میتونه. لذا گروه هم در یه حدی میتونه کمک بکنه، در حدی که اون پول کلان نباشه. من نمیتونم دفعه اجاره 12 ماه هم رو بیام پرداخت بکنم، مثلا کی مرده کی زنده است. ولی اجاره در حد 2 ماه 3 ماه بله. یا ممکنه یه جای اجارهش سنگین باشه. داشتیم ما یه جلسه تو همین کرمان داشتیم، اجاره ما هر جلسه 3 میلیون تومان بود که حالا تخفیفی که گرفته بودیم ازشون 4 جلسه در واقع یعنی ماهی 3 میلیون تومان میده، یه 3 میلیون یا 3 میلیون و نیم حضور ذهن ندارم، همین اولش 3-4 میلیون تومان بود. خب به هر حال 3-4 میلیون تومان یه رقمیه که میشه باشه کاری کرد. خب حالا فرض بفرمایید لوله کشی خراب شده، 10 میلیون تومان کمک میخواد، میگه آقا ما 10 میلیون کسری داریم، میشه گروه شما کمک بکنه؟ ما میگیم گروه ما نمیتونه کمک بکنه، سنتش شما ما این اجازه رو نمیده. ولی ما این موضوع رو در جلسه اداریمون مطرح میکنیم، اگر گروه موافق بود اجاره 2 ماهش رو میتونه به شما جلو جلو بده، 6 میلیون میتونیم به شما مثلا جلو بدیم که شما با این اجاره این ماه بشه 9 میلیون بری بزنی به زخم این کار. خب سپاسگزارم دوستان از همه شما، از حمایتتون و ممنونم از اینکه حضور داشتید توی جلسه. 70 نفرم در جلسه حضور دارن. این تمام وقتی بود که ما داشتیم و حتما محمود جان، بهزاد جان بعد از گزارش خدمتگزارها میتونیم پاسخ شما رو هم بشنویم، چون بچه‌ها تشنه به حال تجربیات و پاسخ به سوال هستن. من ضبط رو متوقف میکنم، گزارش خدمتگزارها رو میگیریم، در بخش پرسش و پاسخ خدمت شما دوستان عزیز هم هستیم. صفحه چت رو هم ضمناً باز میکنیم برای تبادل شماره تلفن، دوستانی که میخوان راهنما یا عملکرد بگیرن یا از ابزار ارتباط استفاده